أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا نهی غیری مقتضی فساد عبادت هست یا نیست، که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و صاحب عروه و همینطور در بغوث فرمودن که نهی غیری مقتضی فساد نیست. برخی از تعابیر از جمله تعبیر محقق نائینی و مرحوم آقای خویی این بود که نهی غیری ناشی از مبغوضیت نیست و لذا با محبوبیت فعل جمع میشه، که ما عرض کردیم که این بی‌معنا هست. بالاخره شما از کجا کشف کردید که امر به شیء مقتضی نهی غیری از ضدش هست؟ چون گفتید که کسی که یک فعلی را دوست دارد نسبت به ترک اون فعل بغض دارد. شما که دوست دارید فرزندتان نماز بخواند، از این که بشنوید که او نماز نخواند ناراحت می شوید. یا شما که یک فعلی مبغوضتان هست، از علت تامه آن هم بدتان می آید. کتاب شما کنار یک استخری است که اگر این آقای جنوب خودش را در اون استخر بیندازد که میخواهد غسل ارتماسی کند، آب میریزد روی کتاب شما و کتاب شما تلف میشود، خراب میشود و شما مبغوضتان هست کتابتان تلف بشود. از ارتماس این جنوب در این آب بدتان می آید، چون علت تامه این است که بریزد آب روی کتاب شما. الان که وقت ارتماس نبود، شما مطمئن بودید که کسی نمی آید ارتماس کند در این آب، کتاب را گذاشتید در نزدیکی استخر، یک شخصی آمد ارتماس کرد در این آب به قصد غسل ارتماسی، از این فعل او بدتان می آید. اگر می گویید که جمع می شود بغض غیری با اینکه این مبغض غیری ملاک امر داشته باشد، باید حل کنید اگر ملاک امر محبوب بودن است در عبادات، چطور می‌خواهد این فعل هم محبوب باشد هم مبغض به عنوان واحد؟ اصلا از اینها بگذاریم، کاشف از ملاک در این فعل که نهی غیری دارد چیست؟ او که دیگر نمیتواند امر داشته باشد با وجود نهی. آقای خویی فرمودن امر ترتبی که میشود، امر ترتبی مترتبه بر چه چیزی؟ شما که میفرمایید که این ارتماس در این استخر بنابر این که علت تامه حرام نهی غیری دارد، خب حرام غیری است، ولی اگر این حرام غیری را مرتکب میشوی پس غسل ارتماسی بکن، خب این طلب الحاصل است. ولذا به نظر ما با این بیان نمی شود مشکل نهی غیری را حل کرد. ما بیانهای دیگری داریم که نهی غیری مقتضی فساد عبادت نیست. بیان اول این هست که اصلا نهی غیری چون ناشی است از یک بغض طبعی که لازم لاینفک نهی از معلول آن هست، در این مثال علت تامه حرام، ولذا اجتماع این نهی غیری قهری با امر به این علت تامه حرام مشکلی ندارد. حال در جایی که مندوحه هست این جنوب میتواند برود جای دیگری عذر کند، میآید اینجا را انتخاب میکند که آبروی کتاب شما میریزد، که اطلاق امر محظوری ندارد شامل این غسل بشود. بله بغض غیری طبعی و قهری هم دارد این علت تامه حرام. بغض غیری این علت تامه حرام ولو مانع از حب فعلی به آن باشد، اما روح عبادت محبوبیت فعلیه نیست، محبوبیت لولاییه است، یعنی محبوب باشد لولا تعلق البغض الغیریه به. در جایی هم که مندوه نیست در فرض این که اگر شما کتاب مرا تلف می کنی و خراب می کنی، در این حال من امر می کنم تو را به غسل ارتماسی، ولو جای دیگر امکان غسل برای تو نیست. همین کافی است، محبوبیت شأنیه و لولاییه این فعل کافی است برای امر به آن. و شاهد بر این مطلب وجدانه. مولا میبینه که اگر شما این کتاب او را تلف کنید با یک سبب آخر، یک سنگی پرتاب کنید داخل این استخر، اون هم باعث میشه آب بپاچه و کتاب او تلف بشه، این هم باعث میشه کتاب او تلف بشه، هم ملاک غسل محقق نشه. ولی اگر شما بیایید غسل کنید ولو کتاب تلف میشود با پاشیدن آب به آن، مولا حالش احسنه، چون عهد الملاکین رو استیفا کرد، بهتر از این است که کل الملاکین را از دست بدهد، هم کتابش تلف بشود هم شما جنوب بمانید. و قصد قربت شما هم میخواهید قصد کنید با همین نکته حاصل میشود که میبینید حال مولا وقتی که اون فرض این است که اون حرام محقق خواهد شد، حال مولا با این که اون حرام را با این سبب واجب محقق کنید احسن است از حال او در فرضی که اون حرام را با یک سبب غیر واجب محقق کنید. همین موجب تمشی قصد قربت هم از شما می شود. پس وجه اول اینه که ما بگیم ما بغض غیری رو منکر نمی شیم و بغض غیری مانع از حب نفسی فعلی است به علت تامه حرام، ولی مقوم امر و عبادیت حب فعلی در این فعل نیست، حب شعنی و لولایی کافی است بلوجدان. دیان
اختصاص به بغض غیری کس نداره.
در بغض نفسی مثل وضوع با آب مغصوب نه، اون چون این فعل مبعد از مولاست. وضوع به آب مغصوب عالمن آمدن، این فعل مبعد از مولاست، موجب استحقاق عقاب است. اما در نهی غیری متعلق نهی غیری که مبعد از مولا نیست، ارتکابش موجب استحقاق عقاب زائد نیست، چون امر و نهی غیری مستتبه عقاب زائد نیست مخالفتش. اون ارتکازی که در فعلی که مبغوض نفسی است و مبعد نفسی است از مولا که لا یصلح للمقربیه، در متعلق نهی غیری نیست، چون این فعل مبغوض نفسی نیست، موجب استحقاق عقاب نیست، مبعد زائد از مولا نیست. اونی که مبعد از مولا است همین است که کتاب مولا رو تلف میکنی و این سبب تلف کتاب مولا هست. هازا اولا. و ثانیا ممکن است کسی بگوید که اساساً حب فعلی هم با بغض غیری قابل جمع است. همین الان نگاه میکنه مولا به این فعل شما که با این فعل امتثال میکنید امر به غسل را، میگه من این فعل را دوست دارم، نگاه میکنه به این حیث که او سبب این فعل سبب تلف شدن کتابش هست، یک بغض قهری طبعی به آن دارد. ما قبلا میگفتیم ما منعی وجدانا نمی‌بینیم از اجتماع بغض غیری و حب نفسی فعلی به شیء واحد، ولی انصافا این مشکل از تصدیق بهش، مخصوصا که وجدانن عنوان واحد است. اونی که بغض غیری به آن تعلق میگیرد عنوان علت و تامت و للحرام نیست، بلکه همین واقع علت تامه حرام است که غسل شماست، و از اون طرف همین عنوان هم میخواهد محبوب نفسی باشد، ولذا این جواب دوم رو ما ازش رفعیت کردیم.
بغض غیری حیثیت تعلیلی است یا تعلیلیه؟
ظاهرش اینه که حیثیت تعلیلی است و مولا لولتفته از این علت واقع علت تامه حرام بدش میاد، از اینکه شما سنگ پرتاب کنید به سمت شیشه ماشین او، از این کار بعدش میاد که علت تامه است برای شکسته شدن شیشه ماشین او، نه از عنوان العلت و تامت و للحرام تا بگید تعدد عنوان هست. جواب سوم اینه که گفته میشه که آقا بغض غیری نسبت به علت تامه حرام، این مادامی است که در مسیر ترک حرام باشد. من بغض غیری دارم نسبت به این غسل که سبب ریختن آب روی کتاب من هست، به خاطر این که از تلف شدن کتابم بدم می آید. اما در فرضی که محقق بشود اون مبغوض نفسی من و کتاب من تلف خواهد شد به یک سببی از اسباب، در این فرض، یعنی اینو برای مولا مفروض بگیریم که مولا این کتاب شما به هر حال تلف خواهد شد، باز مولا میگه من بدم میاد از این سبب تلف مال خودم، ظاهر کتاب درسنامه اصول اینه که نه دیگه، مولا در این فرض دیگه بغض غیری ندارد، بغض غیریش در مسیر انتفاع اون مبغوض نفسی است و در فرض تحقق اون مبغوض نفسی دیگر بغض غیری منتفی می شود نسبت به این سبب خاص برای اون مبغوض نفسی. شبیه آنچه که بعضی ها در مقدمه واجب میگن، میگن مولا دوست دارد صعود الاسطر را و دوست دارد نصب سلم را که مقدمه صعود الاسطر است. حالا بفرمایید نصب سلم مطلقا یا نصب سلم موصل، ولی در فرض انتفاع صعود الاسطر دیگر اصلا عملا در فرض انتفاع، به مولا بگیم فرض انتفاع محبوب نفسی می شود، مولا واقعا شما چند تا محبوب رو از دست میدی؟ چند تا محبوب رو از دست میدی؟ یکی صعود الاسط و دیگری نصب سلم؟ مولا میگه نه دیگه، وقتی صعود الاسط که محبوب نفسی است منتفی است دیگه خب به دیگر اصلا مزمحل میشود. اینجور نیست که من چند محبوب را از دست بدم. اینجا هم در درسنامه اصول گفتن خب فرض این است که حرام محقق میشه، حالا ارتماس در این آب سبب تلف کتاب مولاست، این نشد یک سبب دیگری ممکن است آن را تلف کند. در فرضی که تلف میشود کتاب مولا، در این فرض مولا نگاه میکنه به این غسل، میگه من چرا دیگه بدم بیاد از این؟ مثل این میمونه که تیری به قلب زید میخورد، زید تلف میشود، پدر زید میبیند همزمان با خوردن تیر به سمت زید یک سبب دیگری هم برای مردن او محقق میشود، گاز مثلا در فضا به حدی میرسد که دیگر امکان نفس کشیدن زید نیست. اگر اون تیر را هم به زید نمیزدن که بمیرد، این گاز سبب تلف او میشد. مولا میگه حالا که دیگه اون نمیتونیم جلوی دشمن رو بگیریم، اون تیر خواهد زد به پسر من و او تلف خواهد شد، دیگه در این فرض حالا گاز رو باز کنید پخش بشه تو فضا، نشه برای من دیگه فرقی نمی کنه، برو تمام شیرهای گاز رو باز کن. من ناراحت بودم، هی می گفتم شیرهای گاز رو باز نکن، پسرم خوابیده، مسموم میشه. حالا که دیگه دشمن غدار رفته به سمتش و میخواد تیر شلیک کنه به مغزش، دیگه حالا برو همه شیرهای گاز رو باز کن، مهم نیست برای من. این معناش اینه که بغض طبعی در فرض، در این فرض یعنی مولا فرض کند تحقق مبغوض نفسی را، اون بغض طبعی هم از علت تامه اون مبغوض نفسی زائل میشه. وقتی زائل شد محبوب نفسی خواهد بود. به نظر ما این درست نیست، چون فرض این نیست که فعلا یک سبب تام دیگری هست برای اون حرام، نه فعلا سبب حرام منحصرا همین وصل ارتماسی شماست، اصلا چه بسا انگیزه ندارید شما برای اتلاف کتاب مولا، فقط میخوای غسل ارتماسی بکنید. اگر غسل ارتماسی نکنید کتاب مولا محفوظ میماند. انکار بغض غیری به علت تامه حرام در این فرض که میگوید حرام نفسی محقق اگر بشود، ولی حال که محقق شد انکار بکنیم که این علت تامش مبغوض غیری است، این خلاف وجدانه. یا اصلا بغض غیری به علت تام حرام رو منکر بشید، کما هو صحیح. یا اگر منکر نمیشید، خب بالاخره این علت تامه منحصره بالفعل اون حرام هست، علت تامه دیگری میتوانست موجود بشود او اتلاف کند کتاب مولا را غیر از این ارتماس شما در این استخ، ولی فعلا که موجود نیست و چه بسا اصلا داعی هم ندارید به ایجاد آن. اگر بناست علت تامه حرام مبغوض غیری باشه، در فرض وجود اون حرام هم این علت تامش مبغوض غیری است. جواب چهارم انکار مبنای نهی غیری است. البته این دیگه آی خویی هم منکره، فقط آی صدره که روح نهی غیری رو قبول داره، روح امر غیری رو قبول داره، ولی ما وفاقا نسید الخویی میگیم نه، اصلا ما نهی غیری نداریم، امر غیری نداریم. تا اون مثالی که به شما میگن شما دوست داری پسرت نماز بخونه، میدونی پسرت نماز رو ترک کرد، ناراحت میشی. خب این ناراحتی به خاطر فوت محبوبه، نه اینکه خودت ترک و صلات یک نوع مبغوضی است. ما دو چیز داریم، یکی حب به فعل صلات، یکی بغض به ترک صلات. ما یکی بغض داریم نسبت به خود حرام، یکی بغض داریم نسبت به علت تامه حرام. نه، این ثانیاً و بالعرض نسبت داده میشه به علت تامه حرام این بغض، ولی در نفس ما یک بغض بیشتر نیست و اونم بغض به همون حرامه. مولا میگه من برفض روح امر و نهی را حب به بغض بدانیم، بغض دارم نسبت به تلف شدن کتابم. اگرم میگم نپر تو آب، نه اینکه یک بغض ثانی در نفسم محقق شده است نسبت به ارتماس شما در این آب، نه، این عبارت و نخراس از همون بغض نفسیه به اتلاف کتابم. ولی آیه صدری که میگه نه، ما بلوجدان در نفس نسبت به علت تامه حرام بغض داریم، بغض طبعی داریم. خب اگه بغض طبعی رو قبول دارید نسبت به علت تامه حرام و اینم بلوجدان با محبوبیت آن جمع نمی شود، نمیشه فعل واحد به عنوان واحد هم مبغوض باشه هم محبوب، پس چجور میگید ام نهی غیری مقتضی فساد نی؟ آقا چون قبول دارید شما که ظاهر خطاب ام حب فعلی به متعلقش، اینو قبول دارید. اگه مثل ما میگفتید نه ظهور خطاب ام حب فعلی به متعلقش نیست، فوقش حب لولایی است، لولا تعلق النهی الغیریه به، لولا کونه علتا تامتا لحرام. اما شما که میگید ظاهر خطاب ام حب فعلی است به متعلقش، حب فعلی نفسی با بغض طبعی به این فعل به عنوان واحد قابل جمع نیست، پس چجور میگید نهی غیری مقتضی فساد نیست؟ و لذا این اشکال به بحوث وارده، مگر اینکه ایشون بگن که ما همینو میگیم، ما میگیم ظاهر خطاب امر حب به متعلق آن هست لولا تعلق البغض الغیریه به. اگر اینو بگن بازگشتشون جواب اول ما میشه، اما ما از عبارت ایشون این رو نفهمیدیم. ایشون تصریح میکنه به چند مطلب در صفحه 83 جلد 3 بحوث که گفته النهی الغیری عن العباد لا یقتضی الفساد، اینو بگذارید به اون مطلبی که در صفحه 31 و 39 گفته که حب جامع مستلزم حب به هر فردی است از افراد اون جامع در فرض ترک سایر افراد، پس حب به غسل جنابت که ظاهر خطاب اغتسل من الجنابه است، اینه که این فرد از غسل جنابت در فرض ترک سایر افراد غسل جنابت محبوب مولاست. در صفحه 293 از همین جلد 3 بوز میگه اجتماع حب و بغض در شیء واحد به عنوان واحد محال است، ولو کان احدهما غیریا والآخر نفسیا، تصریح میکنه بوز جلد 3 صفحه 283. چطور اون وقت میتونه بگه این غسل جنابت هم مبغوض غیریه هم محبوب نفسیه؟ نگید شاید ایشون تعدد عنوان قائله، به عنوان غسل محبوب است، به عنوان علت تامه حرام مبغوض است. ایشون اینم تصریح کرده که علیت تامه حرام حیثیت تعلیلیه است، برای تعلق حرمت و بغض غیری به عنوان فعل، به عنوان غسل جنابتی که در این حال سبب است برای اتلاف مال غیر، کما اینکه مقدمیت واجب حیثیت تعلی است برای که واقع مقدمه بشه محبوب غیری، این رو هم تصریح میکنه و ولذا این اشکال به ایشان وارد هست که چجور از این ظهور رفعیت کردید؟ دلیل خاص دارید که از این ظهور رفعیت کردید؟ شما چقدر نهی نفسی از صلات فی الحمام که بود نگفتید که باعث میشه از ظهور خطاب صله در این که متعلقش محبوب فعلی رفعیت بکنیم، ولی اصل ظهور امر را ما حفظ میکنیم. عجب اونجا بهتون میگفتن خب از ظهور خطاب صله در حب فعلی به صلات که مستتبه حب صلات فی الحمام است در فرض ترک صلات در غیر حمام، از این ظهور امر در حب فعلی رفعیت کنید، نه از اصل امر. میگفتید نمیشه، مفاد این امر حب فعلی است به صلات. و اینجاها از ظهور اغتسل من الجنابه در این که غسل جنابت محبوب فعلی است به خاطر نهی غیریه به علت تامه حرام رفعیت میکنید. چه وجهی داره؟ و یه دلیل خاصه که از ظهور دلیل هم به خاطر او رفعیت بکنید. خب بله
ایشون اختزای فساد رو گفته یا از باب انتفاع ملاکه که دلیل نداریم یا از باب ارتکاز خوبیت و غیری نمیادیم.
آقا وقتی امر نفسی با نهی غیری قابل جمع نبود، از کجا کشف ملاک بخواید بکنید؟ ظاهر خطاب اختصال من الجنابه اینه که غسل جنابت محبوب فعلی است و این غسل از جنابت در فرض ترک سایر غسل ها، این فرد در فرض ترک سایر افراد محبوب است به عنوان غسل جنابت، و به عنوان این غسل جنابت که سبب اتلاف مال غیر است مبغوض غیری است و اینها با هم قابل جمع نیستند. و چون شارع از حرمت اتلاف مال غیر رفعیت نکرده و عقلم میگه نمیشه دیگه مبغوض غیری نباشه علت تامه او، پس این خطاب اغتسل من الجنابه دیگه نمیگیره این غسل جنابتو، چون خطاب اغتسل من الجنابه ظاهرش اینه که متعلق من محبوب بالفعل. وقتی امر به غسل جنابت این فردو نگرفت، من کف دستمو بو کردم که این غسل جنابت ملاک داره. و وقتی آی برو جدی میگه این غسل جنابت باطله، بیام براش شعار بدم؟ نه خیلی، ما ملاک را کشف کردیم. آی برو جدی میگه از کجا کشف کردی؟ امر داری که کشف ملاک بکنی؟ بگذاریم. فرض پنجم تعلق نهی کراهتی است به عبادت که ما مفصلا راجع به آن بحث کردیم و گفتیم نهی کراهتی از عبادت مقتضی فساد نیست، در جایی که عمد به صرف الوجود است و نهی کراهتی به حسه ای از آن، نه امر انحلالی. صنفی کل یوم و یکره صنفی و معاشورا، کراهتن اصطلاحیه، نه کراهت من قلت ثواب. گفتیم اینا با هم جمع نمیشه، کراهت صوم و معاشورا با امر انحلالی به صوم فی کل یوم، اینا با هم جمع نمیشه. اما امر به صرف الوجود سله، یعنی صرف الوجود نماز، تو هر مکانی که استحباب انحلالی ندارد نماز، که مستحب از اینجا نماز بخونی اونجا نماز بخونی، نه صرف الوجود نماز مستحب. و بعد بگی انا لا احب ان تصلی فی الحمام، که ظاهرش کراهت صلات فی الحمامه، مشکلی نداره، ترخیص در تطبیق که داره و ظهوری هم نداره که این مکروه به نهی کراهتی وافی نیست به ملاک طبیعی صلات، چون نهیش کراهتی است، ما مشکلی نداریم. این خصوصیت مبغوضه، اما طبیعی صلات محبوبه اصلا بگید این صلات در حمام این فرد محبوب فعلی نیست، نباشد. جامعه صلات محبوب فعلیه، این فرد از صلات مبتلا به یک مانعی است که نگذاشت که اون محبوب فعلی بشود. ما که اشکالی نمی کنیم، ما که اینو مانع از تعلق امر و مانع از عبادیت نمی دانیم. تا چه برسه به اینکه نهی کراهتی به عنوان آخری تعلق بگیره، مثل نهی کراهتی از اعتنا به وسوسه با استحباب قرائت قرآن. این فرض از قرائت قرآن ناشی از وسوسه است، خوب مکروهه، ولی امر به صرف الوجود میگه، ما امر انحلالی نمیگه، امر به صرف الوجود قرائت اون مشکل نداره، این فردش منهی و نهی باش. از این بحث بگذاریم. آخرین بحث قبل از این که وارد اقتضاء و نهی عن المعاملت للفساد بشیم اینه که مشهور گفتن ظاهر خطاب نهی از عبادت، معامله یا نهی از شیعی در عبادت و معامله، ارشاد به فساد و همینطور ظاهر امر به شیعی در عبادت و یا معامله، ارشاد به جزئیته، ولی عملا در فقه پایبند نبودن به این قاعده. ظاهر الامر به شیء فی العبادت او المعامله الارشاد الى جزئیته و ظاهر النهی عن شیء فی العبادت او المعامله الارشاد الى مانعیته و مفسدیته. این قاعده رو قبول دارن مشهور در اصول، ولی تو فقه که رسیدن هی میریم به فروع فقهی میبینیم عجب این قاعده فقط آقای خویی باید بیا زندش کنه. در روایت داریم لا تقطع رأس الذبیحه، لا تنخ الذبیحه، قبل از اینکه زهاق روح بشه از گوسفند سر گوسفند رو جدا نکن، نخاعش رو قطع نکن، چاررگش رو ببر بذار خون بیاد دیگه تکون نخوره، جان بده، اون وقت سرش رو قطع کن، اون وقت نخاعش رو قطع کن. مشهور گفتن حرام تکلیفیه. آقای خویی میگه اه چی شد پس؟ ظاهر النهی عن شیء فی العبادت او المعامله الارشاد الى مانعیته و مفسدیته، لا تقطع رأس ذبیحه، یعنی اگه قطع رأس ذبیحه کنی مزکا نیست، اگه تنخیر بکنی قبل از زهاق روح مزکا نیست. و همینطور فروع فقهی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. میبینید مشهور یه چیزی تو اصول میگن ولی تو فقه عملا بدون اینکه یک عذر موجهی بیارن تخلف میکنن از اون قاعده اصولیه. به قول مجلسی دوم رضوان الله علیه، کم من قاعدت اسسوها فی الاصول و خالفوها فی الفقه. ببینیم این اتهام به اصولیین قابل دفاع هست که از اصولیین دفاع کنیم یا تسلیم بشیم به این اتهام، اتهام رو بپذیریم انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.